صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
La la la.
14 تیر 1381. جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو آزادی. یک ساعت با ما بوده اید از آغاز برنامه های امروز. امیدوارم که دو ساعت دیگر همچنان همراه ما باشید. برنامه های بسیار جالبی برایتان دارید. و باز می‌گردیم به گزارش‌ها و خبرهایی از ایران و درباره ایران. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین در دیداری با پیرو فاسینو رهبر حزب دموکرات چپ، مهمترین حزب اپوزیسیون در ایتالیا، اتهاماتی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده که احتمالاً در آینده مناسبات دولت کنونی خودگردان فلسطین و ایران تأثیر قطعی خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه یونیتا چاپ روم، آقای عرفات در این مصاحبه آیت الله علی خامنه ای را در کنار یمن و سودان از جمله مقام‌ها و کشورهایی برشمرده است که به گروه‌های افراطی فلسطینی مستقیماً کمک می‌کنند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
پیرو فاسینو دبیرکل حزب دموکرات‌های چپ که برای شرکت در کنگره حزب کارگر اسرائیل به این کشور سفر کرده بود، در رام الله با یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین نیز ملاقات داشت. روزنامه اونیتا، ارگان حزب دموکرات‌های چپ، متن کامل گفتگو بین یاسر عرفات و پیرو فاسینو را انتشار داده است. در این دیدار، یاسر عرفات از آیت الله خامنه‌ای به عنوان یکی از حامیان و پشتیبانان حملات انتحاری علیه شهروندان اسرائیل نام می‌برد. در جریان این دیدار، پیرو فاسینو به یاسر عرفات می‌گوید یکی دیگر از نکات بسیار مهم تروریسم است. شما حملات انتحاری را محکوم می‌کنید، ولیکن این عملیات کماکان ادامه دارند. یاسر عرفات در پاسخ می‌گوید من هر بار با قاطعیت کلیه عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی چه اسرائیلی و چه فلسطینی را محکوم کرده ام. ما فلسطینی ها نیز بشریم و نمی توانیم این چنین جنایاتی را بپذیریم. پیرو فاسینو در ادامه می گوید شاید محکوم کردن این عملیات از سوی شما کافی نباشد و لازم باشد که شما به جوانانی که این چنین اعمالی را مرتکب می شوند توضیح دهید چرا با تروریسم نمی توان مشکلی را حل کرد. من معتقدم که شما باید در زمینه سیاسی و فرهنگی نیز با تروریسم مبارزه کنید تا جوانان فلسطینی دست از حملات انتحاری بردارند و از جانب دیگر نیز افکار عمومی اسرائیل که با کابوس تروریسم زندگی می کند دیدش را نسبت به شما و فلسطینی ها تغییر دهد. رهبر حکومت خودگردان در پاسخ به پیرو فاسینو می گوید من بارها تا کنون با هواداران حماس و جهاد اسلامی دیدار و صحبت کردم. از عربستان سعودی نیز در این زمینه کمک خواستم. از دولت‌های سودان و یمن نیز خواستم که دست از حمایت از این سازمان‌ها بردارند. آنها قول به همکاری دادند ولیکن هیچگاه دست از حمایتشان بر نداشتند. افراطی‌های فلسطینی از کشورهای تندرو عرب و اسلامی مرتباً پول و اسلحه دریافت می‌کنند و به دستور آنها دست به عملیات انتحاری می‌زنند. رهبر حزب دموکرات‌های چپ ایتالیا که از جمله معاونین بین‌الملل سوسیالیستی نیز می‌باشد، در ادامه از یاسر عرفات می‌پرسد شما چگونه فکر می‌کنید که می‌توان عملیات انتحاری را متوقف ساخت؟ رهبر حکومت خودگردان در پاسخ می‌گوید باید جهان عرب، اروپا و حتی آمریکا نیز در این زمینه به ما کمک کنند. فشار آمریکا بر سوریه و لبنان در گذشته باعث شد که حزب الله لبنان دست از پرتاب موشک به شمال اسرائیل بردارد. من آنچه از دستم ساخته است در این زمینه انجام داده و خواهم داد. رهبران حماس و جهاد اسلامی را تحت نظر قرار دادم و همچنین دستور دادم که عملیات بانکی حساب‌های متعلق به این سازمان و رهبرانشان تحت کنترل قرار گیرند. ولیکن آنچه من انجام می‌دهم کافی نیست. کسانی چون آیت الله خامنه‌ای در پشت این گروه‌ها قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای نه تنها به طور مستقیم بلکه از طریق کشورهای ثالثی چون آفریقای جنوبی کمک‌های مالی خود را برای گروه‌های تندرو فلسطینی ارسال می‌دارد. نباید در رام الله و غزه به دنبال کسانی که علیه صلح و ثبات در خاورمیانه فعالیت می‌کنند گشت. باید در دیگر پایتخت‌های منطقه این افراد را جستجو کرد. افراطی‌های فلسطینی مهره‌های بیش در دست رژیم‌های چون ایران نیستند و به هیچ وجه در جهت منافع مردم فلسطین گام بر نمی‌دارند. این مسئله را من بارها به آمریکایی‌ها نیز گوشزد کردم. من از شما اروپا و آمریکا می‌خواهم که مرا در مبارزه با گروه‌های افراطی تنها نگذارید. پیرو فاسینو و یاسر عرفات در ملاقات یک ساعتهشان در رام الله در حول و حوش مسائل دیگری چون سرنوشت بیت المقدس و بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمینشان که در گذشته چون صدی روند صلح را متوقف ساخته بودند نیز گفتگو کردند. احمد عرفات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو از کنفرانس دیگری میگوید که درباره دریای خزر در ایران برگزار شده است و بازتاب این کنفرانس در مطبوعات روسیه.
روزنامه کاسپیان متعلق به وزارت نفت روسیه در شماره امروز خود به بررسی نتایج میزگرد علمی تخصصی درباره دریای خزر که دو روز پیش در تهران برگزار شد میپردازد. این روزنامه مینویسد که در این میزگرد که عملکرد وزارت امور خارجه ایران در قبال مسئله رژیم حقوقی دریای خزر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، صاحب نظران و اندیشمندان برجسته ایرانی شرکت کردند. کاسپیان معتقد است که با توجه به نظرات ارائه شده در این میزگرد نباید انتظار داشت که در آینده نزدیک موضع ایران در قبال رژیم حقوقی دریای خزر تغییر کند. اکثر صاحب نظران ایرانی شرکت کننده در این میزگرد در این امر اتفاق نظر داشتند که تا زمانی که توافق جدید میان کشورهای ساحلی صورت نگرفته، معاهدات سالهای 1921 و 1940 مبنای عمل خواهد بود. این روزنامه می‌افزاید که طرف ایرانی معتقد است با اشاره به اینکه کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق پس از استقلال در اجلاس مینسک متعهد شدند که به تعهدات سابق اتحاد جماهیر شوروی از جمله عدم تقسیم بستر دریای خزر پایبند باشند، لذا دولت‌های جدید متعهد هستند اقدامی مغایر با این تعهد انجام ندهند. در این حال این روزنامه به این نکته اشاره می‌کند که اکثر شرکت کنندگان بر ادامه روند مذاکرات دو جانبه با کشورهای ساحلی تاکید کردند. آنها معتقدند که موضوع مذاکرات دو جانبه نمی‌تواند منتفی باشد، چون کشورهای ساحلی به رغم همه مسائل همانند دوران اتحاد شوروی مایل به سلطه روسیه بر کشور خود در این باره نیستند و برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای هم تمایل به ادامه این سلطه ندارند. میزگرد علمی تخصصی تهران اقدامات ایران در 10 سال گذشته در خصوص دریای خزر که شامل تشکیل کمیته‌های مشترک شیلات و منابع بیولوژیک، کشتیرانی، محیط زیست، بررسی علت بالا آمدن آب و نحوه مقابله با آن، منابع انرژی و سازمان خبرگزاری‌های کشورهای ساحلی این دریا را خوب و فعال توصیف کرد. روزنامه کاسپیان در پایان می‌نویسد که کارشناسان امور دریای خزر در روسیه، قزاقستان و آذربایجان چشم به نتایج این میزگرد دوخته بودند و امید زیادی به تغییر مواضع ایران داشتند، اما به نظر می‌آید که این کشور همچنان بر تقسیم 20% خزر پافشاری می‌کند. مانی کسروی، مسکو.
تهران ارزان‌ترین شهر جهان، البته نه برای خود تهرانی‌ها. مؤسسه اطلاعاتی اکونومیست یکی از مؤسسات تحقیقات اقتصادی در لندن است که به طور منظم درباره شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف گزارش‌های منتشر می‌کند و از زوایای گوناگون به بررسی و مقایسه وضعیت کشورهای جهان می‌پردازد. در گزارشی که به تازگی از سوی این مؤسسه منتشر شده، تهران ارزان‌ترین شهر جهان، البته برای خارجی‌ها طبقه‌بندی شده است. همکارم شهران طبری گفتگویی دارد با جان کاتستیک، یکی از کارشناسان این مؤسسه.
مؤسسه اطلاعات اقتصادی موسوم به EIU هزینه زندگی در تهران را برای یک مسافر خارجی ارزان‌تر از 131 کشور دیگر در دنیا برآورد کرده است. بر اساس این ارزیابی شاخص هزینه زندگی در نیویورک 100 گرفته شده است و به تناسب آن هزینه زندگی در تهران معادل رقم 30 یعنی کمتر از 1/3 خرج زندگی در نیویورک تعیین شده است. این مؤسسه قیمت خدمات و محصولات مختلف را در شهرهای عمده دنیا مورد مقایسه قرار می دهد و بر این اساس آنها را رده بندی می کند. بر اساس این مطالعه، توکیو در ژاپن و سپس هراره پایتخت زیمبابوه و بعد اسلو گرانترین شهرهای جهان هستند. لندن پایتخت بریتانیا در این میان در مرتبه هشتم شهرهای گران دنیا قرار دارد. در بین شهرهای خاورمیانه، عمان پایتخت اردن گرانترین شهر و پس از آن دبی و بحرین و سپس ابوظبی و ریاض قرار گرفتند. به همین روال هزینه زندگی در باکو و قاهره دو برابر تهران ارزیابی شده است. در گفتگویی با جان کاتستیک، کارشناس اقتصادی مرکز اطلاعات اکونومیست، از او میپرسم ترجمه اقتصادی و یا در واقع اهمیت اینکه تهران ارزان‌ترین شهر در بین این 131 شهر شناخته شده در چیست؟
Basically, the survey itself is reflection of inflation and exchange rate movement.
در وهله اول این پژوهش بازتاب میزان تورم و ارزش تبادل ارز هر کشوری با کشور دیگر است. در مورد تبادل ارز ایران، نرخ تبدیل ارز تا سال جاری بر مبنای 3 تا 4 نرخ مختلف بود. نرخ تبدیل ارز رسمی و نرخ‌های دیگر که نرخ بازار سیاه رایج‌ترین نرخ مبادله بود. اما اخیراً با یک نرخ کردن ارز میتوان گفت نرخ تبادل ارز ایران به شدت پایین آمده و اکنون زیر ارزش واقعی است. از جان کاتستیک میپرسم آیا این ارقام بدان معنی است که ایران مکان مناسبی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؟ متاسفانه این پژوهش تعیین کننده موضوعی که سوال کردید نیست، بلکه فقط نرخ کالاهای مصرفی را ملاک قرار می‌دهد و هدف از آن این است که ببیند کدام شهر برای زندگی ارزان‌ترین است. چون اگر بخواهیم به مسئله سرمایه‌های خارجی بنگریم، عوامل دیگری نیز باید به حساب بیاید و فقط نمی‌توانیم به شاخص سطح زندگی اکتفا کنیم. بر اساس این مطالعه و گزارشی که ما دادیم، فقط می‌توان گفت برای شرکت‌ها و مؤسسات خارجی داشتن کارمند در ایران بسیار ارزان‌تر از شهرهای دیگر است و به همین ترتیب برای جهانگردان نیز ایران کشور ارزانی محسوب می‌شود. اما خب همونطور که می‌دانید، صنعت جهانگردی هم به عوامل گوناگون دیگر وابسته است و نرخ ارزان سفر نمی‌تواند به تنهایی تعیین کننده موفقیت صنعت جهانگردی در یک کشور باشد. اگر کلیه شرایط دیگر مهیا بود، نرخ ارزان زندگی در ایران می توانست هم به بازرگانی خارجی و هم به صنعت جهانگردی کمک قابل ملاحظه‌ای کند. از جان کاتستیک می پرسم آیا این نرخ به سطح زندگی مردم ایران هم مربوط می شود؟ او در پاسخ می گوید نه، چون به همان نسبت درآمدهای مردم نیز پایین است. این نرخ فقط در برابر نرخ ارزهای دیگر معنی پیدا می کند. وضعیت اقتصادی ایران برای مردم خود آن کشور موضوع این بررسی نبوده. از جان کاتستیک از مؤسسه اطلاعاتی اکونومیست میپرسم همانطور که گفتید سطح ارزان زندگی نمایانگر دستمزدهای پایین هم هست و دستمزد پایین همیشه یک عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. فکر میکنید این موضوع به خودی خود میتواند محرک ورود سرمایه به ایران شود؟ نه، خیلی عوامل دیگر هستند که مجموعه آنها یک کشور را در بازار رقابت‌های خارجی جذاب می‌کند. درست است که دستمزد پایین یکی از آنهاست، اما علاوه بر آن مسئله قوانین سرمایه‌گذاری، مالیات بر سرمایه و درآمد شرکت‌های خارجی، میزان تورم و عوامل دیگر همه تعیین کننده‌اند. اگر به مسئله تورم به تنهایی نگاه کنیم، می‌بینیم که در ایران تورم حدود 20% است. این موضوع اصلاً برای سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نیست. مضافاً به این که به تکنرخی شدن اخیر ارز نمی‌توان خیلی اطمینان داشت. این عامل هم هنوز از ثبات کافی برخوردار نیست. در کشوری مثل ایران با توجه به مسائل سیاسی و موقعیت آن در منطقه میتوان گفت برای رونق اقتصادی احتیاج به عوامل گوناگونی است که در مجموع نشان دهنده ثبات باشد.
شهران تبری و گفتگوی او با جان کاتستیک، کارشناس مؤسسه اکونومیست، درباره هزینه زندگی خارجیان در تهران. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. استقرار یکان ویژه نیروی انتظامی در تهران برای مبارزه با آنچه که مفاسد اجتماعی خوانده شده است، با واکنش‌های گوناگونی در داخل و خارج کشور روبرو شده. در روزهای گذشته در برنامه‌های رادیو آزادی گفتگوهای مختلفی در این زمینه شنیدیم. گفتگوی این هفته همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی با رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا هم به این موضوع اختصاص دارد. با هم می‌شنویم.
آقای رسول نفیسی جامعه شناس استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن میگوید برکت در آمدن یگانهای ویژه با خودروهای مشخص در خیابانهای تهران را میتوان به دو یا سه گونه تحلیل کرد.
یک نوع تحلیل ساده است و تقلیل گرایانه است و آن اینه که بگیم که تمام این برنامه عریض و طویل برای هشدار به جوانان و جلوگیری از برخوردها یا تظاهرات در روز 18 تیر است که سومین سال جریانات دانشگاهی است که در اون تعدادی مجروح و مصدوم شدند. این یک نوع برخورد است که محتملاً بسیاری از افراد به اون معتقدند و این نوع تهیجاتی که از طرف بعضی رسانه‌های خارج از کشور میشه ممکنه این توهم رو برای دولت ایران ایجاد کرده باشه که جریان بزرگی در حال شکل گرفتن و خطرناک است و برای برخورد با اون خودشون آماده کنن. این یک نوع برخورد تقلیل گرایان است. ولی اگر ما به افتخیزهای برخورد با مردم و کنترل‌های اجتماعی دقت کنیم یا اون چیزی که خانم کولای اون رو برخورد موسمی مینامه دقت کنیم، متوجه میشیم که با ضعیف شدن جریان اصلاح طلبی، جریان خشونت طلب خودش رو در شکل کنترل اجتماعی نشون میده.
اما چه چیزی این کنترل اجتماعی را ضروری می‌سازد؟ آقای دکتر رسول نفیسی میگوید برای پاسخ به این پرسش و فهمیدن اینکه چه شرایطی موجبان می‌شود، لازم است به نوع برخورد دولت‌ها و مردم و کنترل اجتماعی توجه کرد.
در جامعه ما قبل متمدن معمولاً این عرف و عادت و دین است که کنترل مردم رو در دست داره. در جامعه متمدن معمولاً این قانون است که روابط رو تنظیم میکنه. ولی یک نوع جوامع دیگری به خصوص در قرن 20 و 21 ظهور کردند که اینها کنترل رو از طریق اعمال قدرت مستقیم و نمایشی اعمال میکنن و اینها نظرشون این است که مردم رو باید مرتبا در حالت آماده باش نگه داشت و به اونها گفت که حکومت در دست کیست. اگر ما به بعضی تفکرات فلسفی در این مورد رجوع بکنیم متوجه میشیم که نظر این است که زمانی دولت قدرت برهنه و اوریان خودش رو نشون میده که این دولت کنترل کامل ندارد بر آحاد مردم. به چه معنا؟ به این معنا که به قول رالف والدو امرسون بهترین حکومت اون حکومتیه که کمترین حد حکومت رو اعمال بکنه. در واقع میتونیم بگیم کاراترین حکومت اون حکومتیست که کمترین حد حکومت رو اعمال میکنه. لزومی نداره که یک حکومتی دائما در ملعام باشه و اسلحه ها و قدرت خودش رو به رخ بکشه. یک حکومت کارا و مسلط بدون دست دادن به اینو اعمال و از طرق مختلف جامعه رو تحت کنترل داره و حتی جامعه احتیاجی به اون کنترل ها نداره، به خاطر اینکه کنترل ها در قانون، در عرف، در اقتصاد نهفته شده و جامعه به طور خود به خود در حال تنظیم خودشه. حالا ممکنه یک توجه دیگه هم یا یک نظر دیگه هم به این برخورد به اصطلاح اوریان با مردم بشه، کما که در تابستان پیش شلاق زدن جوانان در ملعام بود، حالا این جریان آوردن یگانهای ویژه است و این ممکنه این باشه که یک نفر بگه این کار واقعا منکراتی است و کما این که ما در چند ماه پیش اون اعلام خطر آقای آیت الله امینی داشتیم که ایشون گفت که جامعه در حال انفجار است و بسیاری این جامعه در حال انفجار است رو تصور کردن که منظورشون انفجار سیاسی است، در صورتی که منظور یک فرد مثل آقای امینی است که این انفجار اجتماعی است، یعنی جوانان دارن از دست خارج میشن و از کنترل خارج میشن و این توجه منکراتی محققا در میان گروه های صاحب قدرت داخل نظام جمهوری اسلامی حاکم و دارای اعتبار فراوانه. ولی ما میتونیم دوباره یک نظر دیگه هم به این موضوع بیاندازیم و اون این است که دولت جمهوری اسلامی بعضن، نه در کل خودش، چون میدونیم که دولت دارای حاکمیت دوگانه است، لااقل یک شقه از این حاکمیت از طریق اعمال کنترل منکراتی اعمال کنترل سیاسی میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که دولت ها کنترل سیاسی رو معمولا از طرق نهادهای ویژه این کار اعمال میکنن. ولی در ایران به نظر میرسه که با کنترل اجتماعی مردم این حاکمیت دوگانه، لااقل بخشی از این حاکمیت دوگانه، بخش به اصطلاح سنتی تر اون، در تعیین و رتق و فرد دادن امور عمل میکنه. یعنی اینکه جامعه رو به حال آماده باش نگه میداره و با این حالت آماده باش حضور خودش اعلام میکنه و با اعلام حضور خودش به مردم اثبات میکنه که دارای قدرت و کنترله.
اما این نوع اعمال کنترل و قدرت به گفته آقای رسول نفیسی جامعه شناس دارای یک مشکل اساسی است و آن این است که شکننده است.
یعنی این که یک فردی که در ایران روزانه در حال حرکت در اونجا خودش رو به طور روزانه با قدرت و با کنترل و ممکنه با سرکوب روبرو میبینه و این نه از لحاظ زندگی اجتماعی، نه از لحاظ تولید اقتصادی، نه از لحاظ خوشبینی مردم به حکومت کارسازه و از همه این لحاظها اثر منفی داره. سردار قالیباف سوال کرده که به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ یعنی اینکه با این جوانهایی که از دست در رفتن و از کنترل خارج شدن باید چه کار کرد؟ جواب به نظر بنده روشن است. اولا مقدار زیادی از اینهایی که اینها جرائم جوانان میگن در واقع جرائم نیست، اینها تنها جوانی کردن است و در جامعه ای که اکثریت اون رو جوانان تشکیل میدن، جوانی کردن یک حق مسلم و یک امر مسلم است.
رسول نفیسی به پرسش های همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی پاسخ میداد در گفتگوی هفتگی. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو آزادی. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و همچنان همراه ما بمانید. تا حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن باز هم در کنار شما خواهیم بود به مدت 1 ساعت و نیم در این بخش. اما بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 22 و 30 دقیقه به وقت ایران آغاز می‌شود و به مدت 2 ساعت ادامه دارد. ساعت نخست با مجموعه گزارش‌هایی درباره تازه‌ترین تحولات ایران و جهان و ساعت پایانی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب ادامه می‌یابد با مجموعه‌ای از مطالب شنیدنی فرهنگی. همراه ما باشید. بله، بار دیگر بهمن باستانی با تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی. پلیس مصر خانواده هشام هدایت در قاهره را مورد بازجویی قرار داد. گزارش های رسیده هاکی است که پلیس مصر به منزل پدر هشام هدایت در مرکز شهر قاهره مراجعه کرده و پدر و همسر او را مورد بازجویی قرار داده است. مسئولان پلیس مصر میگویند پرسجو از خانواده هشام هدایت به هدف دستیابی به اطلاعات دقیق در زمینه علت حمله مسلحانه به دفتر هواپیمایی الال در لس آنجلس صورت میگیرد. پلیس قاهره از ارائه اطلاعات بیشتر در این پیوند خودداری کرد. روز گذشته یک مصری 41 ساله به نام هشام محمد علی هدایت با حمله مسلحانه به دفتر نمایندگی الال اسرائیل در فرودگاه لس آنجلس دو تن از کارکنان این دفتر را کشت و چند تن دیگر را زخمی کرد. هشام هدایت خود در اثر تیراندازی ماموران امنیتی فرودگاه کشته شد. ریچارد گارسیا رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا در لس آنجلس گفت هیچ نشانه ای از اینکه حمله مسلحانه به دفتر نمایندگی شرکت هوایی اسرائیل الال یک اقدام تروریستی بوده است وجود ندارد. افراهیم سنه وزیر ترابری اسرائیل نیز اظهار داشت اگر چه نشانه ای دال بر تروریستی بودن این اقدام در دست نیست، اما اسرائیل آن را یک اقدام تروریستی علیه مسافران شرکت هواپیمایی خود الال می‌داند. سازمان ملل متحد پیشرفت فوق‌العاده‌ای در مذاکره با عراق را پیشبینی نمی‌کند. فرد کارت سخنگوی سازمان ملل با اعلام این مطلب تصریح کرد که انتظار پیشرفت فوق‌العاده‌ای را در این مذاکرات که منجر به بازگشت قطعی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق شود ندارد. از سوی دیگر از وین گزارش می‌رسد که امروز در دومین روز مذاکرات هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی در این شهر، کارشناسان فنی عراق و سازمان ملل توافقنامه عملی بازگشتن بازرسان تسلیحاتی این سازمان به عراق را مورد بحث قرار دادند و این مذاکرات با مذاکرات کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل و ناجی صبری وزیر خارجه عراق هم امروز در وین ادامه می‌یابد. اگرچه از مذاکرات دیروز و امروز در وین گزارش رسمی منتشر نشده، اما به گفته برخی منابع عراق در این مذاکرات خواهان آن است که پیش از بازگشتن بازرسان تسلیحاتی به این کشور تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق لغو شود و این سازمان علیه تهدیدهای آمریکا مبنی بر کنار گذاشتن صدام حسین از ریاست جمهوری عراق موضع گیری کند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیل دست کم 18 فلسطینی دیگر را به عنوان مظنون به عملیات تروریستی بازداشت کردند. بازداشت این افراد در شرایط اعمال حکومت نظامی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه صورت گرفت. مسئولان فلسطینی امروز اسرائیل را به عنوان مسئول انفجار بمب در یک خودرو در طی شب گذشته متهم کردند. در جریان آن انفجار رهبر گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح که مسئولیت برخی عملیات اخیر علیه اسرائیل را به عهده گرفته است در نوار غزه کشته شد. خبرهای دیگر از خاورمیانه حاکی است که سرانجام پس از گفتگوی دو ساعته دیشب جبریل رجوب و یاسر عرفات، آقای رجوب از مسئولیت امنیتی نوار غزه کنار گذاشته شد و ظهیر مناصره فرماندار پیشین جنین جای او را گرفت. همچنین قاضی جبلی رئیس پلیس نوار غزه پیش از کنار گذاشته شدن توسط عرفات استعفا داد. امروز یک وزیر کابینه دولت خودگردان فلسطینی، وزیر کار این دولت گفت کنار گذاشته شدن دو فرد مذکور از شمار اصلاحات وعده داده شده در تشکیلات دولت فلسطینی است که میباید تا 3 ماه این اصلاحات صورت پذیرد. در الجزایر انفجار یک بمب 29 کشته و بیش از 40 زخمی به جا گذاشت. این بمب در یک بازار خرید در شهر لاربا در جنوب الجزیره پایتخت این کشور همزمان با جشن‌های استقلال الجزایر منفجر شد. 40 سال پیش جنگ 7 ساله استقلال الجزایر از فرانسه سرانجام به پیروزی استقلال طلبان الجزایری انجامید. اگرچه مسئولیت انفجار امروز در الجزایر را گروهی به عهده نگرفته، اما مسئولان امنیتی الجزایر اسلامگرایان افراطی این کشور را مسئول این حادثه می‌دانند. تا 10 سال گذشته و از زمان آغاز فعالیت اسلامگرایان تندرو علیه حکومت مورد حمایت نظامیان در الجزایر بیش از 100,000 نفر در این کشور کشته شدند. در ترکیه در جریان درگیری پلیس با افراد حزب الله 3 تن جان سپردند. گزارش‌های رسیده از شرق ترکیه حاکی است که این درگیری زمانی روی داد که پلیس مشغول اجرای طرح تجسس در محله‌ای بود که گفته می‌شد عده‌ای از فعالان حزب الله ترکیه در آن محله اقامت دارند و امکانات مسلحانه و اسناد حزب الله را در آن محله مخفی کردند.
در جریان درگیری پلیس با افراد حزب الله، دو پلیس ترکیه و یکی از فعالان حزب الله کشته و سه پلیس دیگر زخمی شدند. تشکیلات حزب الله ترکیه متهم است که برای سرنگونی حکومت غیر دینی ترکیه فعالیت می‌کند. مسئولان دولت ترکیه بارها در گذشته جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی مالی از حزب الله ترکیه متهم کردند، اما این اتهام بارها از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شده است. در ایران گستردگی شنود تلفنی به موضوع بحث نمایندگان مجلس تبدیل شد. محسن ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت به دلیل حساسیت موضوع و ارتباط شنود با زندگی شخصی افراد قرار است این کمیسیون مسئله شنود را پیگیری کند. این نماینده مجلس افسود اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از شنودهای متعدد توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف است که این امر نوعی نگرانی عمومی را در سطح مسئولان و مردم به وجود آورده است. گستردگی شنودهای تلفنی به موضوع اجلاس مشترک نمایندگان مجلس، وزیر پست و تلگراف و تلفن و مسئولان شرکت مخابرات ایران طی روزهای گذشته تبدیل شده، اما به گفته ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، فضای موجود بین مجلس و قوه قضاییه اجازه سامان دادن این مسئله و تصویب قانونی در این زمینه را نمی‌دهد. همزمان با اظهارات ترکاشوند، یک نماینده دیگر مجلس نیز با تأکید بر شنودهای قانونی و تفاوت آن با شنودهای به گفته او غیر قانونی در ایران گفت خیلی از جاها شنود انجام می‌دهند. محمد رضا علی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار این مطلب افسود این شنودها به عنوان شنودهای غیر قانونی که با حکم قاضی و توسط وزارت اطلاعات صورت نمی‌گیرد قرار است مورد بازرسی قرار گیرد. محسن ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تأکید بر وجود گستردگی شنودهای تلفنی اظهار داشت با آنکه قاضی مسئول مجوز را برای شنود خطوط تلفن اسامی مورد درخواست دستگاه‌های زیرابط صادر می‌کند، اما عملاً تلفن افراد دیگری شنود می‌شود. و اکبر محمدی دانشجوی زندانی که حکم اعدام او را دیوان عالی قضایی تأیید کرده میگوید ابراز پشیمانی نکرده است. خبرگزاری دانشجوی ایسنا از تهران گزارش می‌دهد که اکبر محمدی که به همراه برادرش منوچهر محمدی در جریان آشوب‌ها و تظاهرات خیابانی دانشجویان در تیر ماه 78 بازداشت شد، گفته است که در بدو بازداشت حدود 4 ماه در زندان انفرادی تحت بدترین شکنجه‌ها بوده است. اکبر محمدی افسوده است مسئولان زندان به منظور جنگ روانی با این جانب هر روز حکم اعدام مرا که دیوان عالی کشور تأیید کرده به من یادآور می شدند. با این حال من هیچ گونه ابراز ندامتی نکردم. یکی از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 10 تیر ماه امسال در قم اظهار داشت با توجه به اینکه دانشجویان زندانی ابراز ندامت کرده اند ممکن است مشمول عفو مقام رهبری شوند. به گزارش ایسنا اکبر محمدی دانشجوی زندانی گفته است اگر احتمالاً کسی اظهار پشیمانی کرده نباید آن را به حساب تمام دانشجویان گذاشت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
نشست شورای بزرگان افغان به پایان رسید و افغانستان اکنون دولتی دارد که تا اندازه‌ای نماینده مردم آن کشور است. اما روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود می‌نویسد که خطرناک‌ترین دوره حیات تازه افغانستان هنوز آغاز نشده. فریبا مودت و چکیده این مطلب.
اینترنشنال هرالد تریبیون در این مقاله می نویسد برای نیروی حافظ صلح سازمان ملل ماموریت در افغانستان با ماموریت‌هایش در نقاطی مثل کوسوو و تیمور شرقی متفاوت است. در دیگر نقاط وظیفه نیروی مذکور کمک به جوامع جنگ زده برای بهبود اوضاع و توسعه بوده، اما در افغانستان نیروی حافظ صلح سازمان ملل همچنان در عمل روابط نزدیک خود را با دولت کابل و روند صلحی که در این کشور برقرار نموده حفظ کرده است. این امر موجد شکاف میان دستگاه رهبری مبتنی بر قانون و قدرت نفوذی که در عمل وجود دارد شده و این خطر را به وجود می‌آورد که آن تفاهم سیاسی که در موافقتنامه بن و سپس در لویه جرگه اخیر به آن دست یافته شد خدشه‌دار گردد. سازمان ملل متحد بر این قائل است که هر گونه اقدام برای برقراری صلح باید در 3 مرحله و به این ترتیب به مورد عمل گذاشته شود. نخست باید شالوده سیاسی لازم برای صلح مورد توافق قرار گیرد. سپس حدود اختیارات سازمان ملل در آن ماموریت خاص باید به روشنی تدوین گردد. و سرانجام کلیه تسهیلات لازم برای اجرای آن در اختیار سازمان ملل گذاشته شود. اما واقعیت این است که این روند معمولاً در جهت عکس به مورد اجرا گذاشته می شود. بدین صورت که کشورها ابتدا منابعی را که آماده‌اند به حل مسئله اختصاص دهند ارزیابی کرده و محدوده عمل سازمان ملل را با توجه به آن تعیین می کنند. و سپس دستاندرکاران امیدشان را به آن می بندند که سرانجام یک راه حل سیاسی نیز بر مسئله یافت شود. ولی کشورهای فقیرتر جهان مثل افغانستان که هر لحظه در گوشه و کنار آن آتش مخاصمات جرقه زده و صحنه اجتماعی و سیاسیشان سخت پیچیده است، جهت برخورداری از صلحی پایدار و حکومتی موثرتر نیازمند کمک‌های گسترده‌تر بین‌المللی هستند. و اگر هدف در افغانستان این است، مأموریت سازمان ملل در این کشور محکوم به شکست خواهد بود. زیرا هرچند معاهده بن روند صلحی را مورد پیشنهاد قرار داد، اما شالوده سیاسی لازم برای آن صلح همچنان در حاله از ابهام و عدم اطمینان پیچیده است. از آن گذشته منابع محدودی که در اختیار سازمان ملل گذاشته شده، حدود اختیارات و قدرت عمل سازمان را در تنگنا قرار داده و حضورش در صحنه را به دولت کابل منوط می کند. با وجود این، سازمان ملل با متمرکز کردن منابع محدود خود در پایتخت موفقیت برنامه‌هایش را در گروه توانایی حامد کرزی برای حفظ وحدت کشور نهاده است. هرچند که دستگاه رهبری وی بیشتر به گرد همایی جناح‌های عمدتاً تحت حمایه آمریکا در جنگ علیه القاعده و طالبان می‌ماند تا یک دولت مرکزی. این سیاست اکنون هسته مرکزی استراتژی سازمان ملل را در رابطه با مأموریت‌های پرمخاطره تعیین می‌کند. در مورد افغانستان این استراتژی به معنی آن است که سازمان ملل در دو مورد باید از محدوده عملیات معمول خود در برقراری صلح خارج شود. یکی آن که معاهده بن نه به عنوان توافقی نهایی بلکه باید به عنوان چارچوبی برای مذاکرات آتی میان نهادهای مورد استفاده قرار گیرد که سازمان در طول 2 سال آینده ایجاد خواهد کرد. و اگر این گام با موفقیت برداشته شود، راه برای مورد دوم یعنی اعمال نفوذ گسترده تر سیاسی به جبران محدودیت منابعش باز خواهد شد. و در این راه نقش آقای ابراهیمی مسئول برنامه های سازمان ملل در افغانستان و روابطش با آقای کرزی و وزرای ارشد کابینه افغانستان حیاتی خواهد بود. بیلان کار سازمان ملل در افغانستان بسیار مثبت بوده است و هیچ یک از گروه های عمده سیاسی پای خود را از لوی جرگه بیرون نکشیده است. البته هدف از برگزاری لوی جرگه امسال نگرد همایی نمایندگان ملت افغان، بلکه ترغیب مراکز قدرت به مذاکرات سیاسی در عوض توسل به آتش خمپاره بوده است. اگر سیاست و دیپلماسی حداقل بخشی از منافع آنان را تامین نکند، فرماندهان و حکام محلی افغان برای حفظ آن به روش‌های سنتی خود متوسل خواهند شد. این مقاله در خاتمه می‌افزاید آنچه بدیهی است آن است که با توجه به اینکه نیروهای امنیتی بین‌المللی در افغانستان تقویت نخواهند شد و ارتش متحدین از تعداد نفرات خود در این کشور می‌کاهد، سازمان ملل و شرکایش باید به رژیم جدید افغانستان کمک کنند تا با برقراری مذاکراتی سازنده و ترتیباتی جهت تقسیم قدرت خود امنیت را بر کشور استوری سازد. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
در آلمان آموزگاران زن مسلمان از این پس مجاز نیستند به هنگام تدریس در مدارس دولتی روسری بر سر کنند. این رأی نهایی دادگاه عالی اداری آلمان است که روز پنجشنبه صادر شد و در رسانه‌های گروهی بازتابی گسترده یافت. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گزارش می‌دهد.
یک دعوای حقوقی 4 سال در آلمان سر و صدای فراوان به پا کرده بود، سرانجام با رأی دادگاه عالی اداری آلمان خاتمه یافت. این دعوا را یک زن افغانی 28 ساله به نام فرشته لودین که اخیراً به تابعیت آلمان در آمده آغاز کرد. او 4 سال پیش در شهر شتوتگارت در جنوب آلمان به عنوان معلم استخدام شد و مقرر گردید که دوره آزمایشی خود را با تدریس در یک مدرسه ابتدایی آغاز کند. ولی همین که فرشته لودین روسری به سر در کلاس درس حاضر شد، مدیر مدرسه از کارش جلوگیری کرد. این خانم معلم جوان آنگاه به دادگاه اداری شهر اشتوتگارت شکایت برد که پس از چندی این دادگاه در حکم یادآور شد یا روسری را برگزیند و یا کلاس درس را. در این حکم همچنین قید شده بود که روسری بر سر کردن در کلاس درس با وظایف معلمی که بر لزوم حفظ بی‌طرفی تاکید دارد در تضاد است. این خانم معلم که بر پوشش سر همچنان اصرار می‌ورزید، شکایت دومی به دیوان اداری شهر ماینهایم ارائه داد. این دادگاه هم حکم قبلی را تایید کرد، تا اینکه فرشته لودین شکایت سومی به دادگاه عالی اداری در شهر برلین تسلیم داشت که این دادگاه نیز سرانجام در روز پنجشنبه در رأی نهایی خود خاطر نشان ساخت که آموزگاران مسلمان از این پس مجاز نیستند که به هنگام تدریس در مدارس دولتی روسری بر سر داشته باشند. به این ترتیب شکایت سوم این معلم جوان نیز در مورد روسری بر سر کردن در کلاس درس با شکست روبرو شد. فرشته لودین در شکایات خود به ماده‌ای از قانون آلمان اشاره کرده بود که طبق آن آزادی مذاهب تضمین شده است. این آموزگار جوان همچنین گفته است که این پوشش اسلامی جزئی از هویت معنوی و مذهبی اوست و سنبرین از دید و نگاه او روسری بر سر کردن به هیچ وجه نمادی سیاسی و یا نشانه ای از گرایش او نسبت به بنیادگرای اسلامی نیست. فرشته لودین پس از رد آخرین شکایت خود به خبرنگاران گفت تنها دلیل روسری بر سر کردنش را می تواند این گونه توجیه کند که روسری سبب می شود که جذابیت و دلربایی زنان پوشیده بماند. از این گذشته با این پوشش قصد ندارد که به تبلیغ آیین اسلام بپردازد. وکیل مدافع آلمانی این آموزگار جوان هم خطاب به قضات دادگاه عالی اداری در شهر برلین گفته است آنچه که بر روی سر قرار می‌گیرد نباید ملاک عمل واقع شود، بلکه آنچه که در درون سر است باید مورد توجه قرار گیرد. با تمام این اظهار نظرها دادگاه روسری را هم مانند علامت صلیب که آویختن آن نیز بر گردن به هنگام تدریس ممنوع است یکی می‌داند. با صدور حکم تازه دادگاه عالی اداری آلمان در برلین تکلیف یک خانم مسلمان دیگر که آلمانی است روشن شد. این خانم ایمان زاید نام دارد و 12 سال است به آیین اسلام گرویده. وی نیز حاضر نیست که زمانی پا به اجتماع می‌گذارد روسری را از خود دور نگاه دارد. آخرین دادگاهی که اخیراً به خاطر روسری این خانم آلمانی برپا شد تیه حکمی اعلام داشت که خانم زاید از این حق برخوردار است که تنها در اتاق معلمان روسری بر سر داشته باشد، ولی مجاز نیست با چنین حالتی در کلاس درس حضور یابد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما مطلبی دیگر درباره زنان، این بار درباره زنان و هنر هفتم. آنچنان که همکارم جمشید چالنگی میگوید این تنها در آسیا و آفریقا نیست که زنان در صنعت یا هنر فیلمسازی حضوری چشمگیر به عنوان کارگردان ندارند، بلکه نتیجه یک پژوهش در هالیوود نشان می‌دهد که در این مرکز سینمایی جهان نیز ظاهراً وضع بر همین منوال است. جمشید چالنگی:
ظاهراً در عرصه هنر سینما یا به گونه دیگری که گفته می‌شود صنعت فیلمسازی، حتی هالیوود، در هالیوود هم همچنان مردان حاکمند. نتیجه یک پژوهش تازه انجام شده در هالیوود می‌گوید تنها 6% از فیلم‌های ساخته شده در سال 2001 را زنان ساختند. آنگونه که این پژوهش می‌افزاید نسبت فیلم‌هایی که توسط زنان در سال گذشته در هالیوود ساخته شده نسبت به سال پیش از آن، سال 2000، کاهش داشته است. در سال 2000 11% از 250 فیلم تولید شده در هالیوود را زنان کارگردان ساخته بودند، در حالی که این نسبت در سال پس از آن به 6% کاهش یافت. در زمینه فیلمنامه نویسی نیز ظاهراً زنان در سال 2001 فعالیت کمتر از سال پیش از آن در هالیوود داشتند. نسبت زنان فیلمنامه نویس به مجموعه فیلمنامه های ساخته شده در سال 2000 14% بوده، در حالی که تنها 10% از فیلم های هالیوود در سال 2001 بر اساس فیلم‌هایی ساخته شدند که نویسندگان آن زن بودند. گفتن این که در طول تاریخ توزیع جوایز اسکار که پرشهرت‌ترین جوایز سینمایی به شمار می‌رود، تنها دو زن نامزد دریافت جایزه برای بهترین کارگردانی شدند، یکی جین کمپیون برای فیلم پیانو در سال 1994 و پیش از آن کارگردان ایتالیایی لینا ورتمولر برای فیلم پاسکالینو ست بلز در سال 1976 که هیچ کدام هم برنده جایزه اسکار نشدند. اگرچه پژوهش انجام شده در هالیوود از کاهش نقش زنان در زمینه کارگردانی در این مرکز سینمایی جهان خبر می دهد، اما شاید نیاز به گفتن نداشته باشد که زنان سال به سال حضور گسترده تر و درخشان تری در محصولات سینمایی و تلویزیونی هالیوود می یابد.
هالیوود همچنان مرد سالار. شنونده رادیو آزادی هستید. علامت دلار آمریکا یک اس با دو خط عمودی دیگر تنها عامل جدا کننده دارا و ندار در جهان امروز نیست. شکاف ثروت در زمینه فناوری در میان کشورها امروز بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌خورد. فریبا مودت و چکیده مطلبی که یک روزنامه چاپ آمریکا در این زمینه به چاپ رساند است.
اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله دیگری می‌نویسد که در عصری که دسترسی به اطلاعات برای توسعه و رونق اقتصادی کشورها امری ضروری است، شکاف دیگری جز تنها فقر برخی از ممالک جهان را که به تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعاتی دسترسی ندارند از سایرین جدا می‌کند. کسی منکر آن نیست که هیچ گونه تعادلی در توزیع منابع هستی در جهان وجود ندارد. حدود 1,300,000,000 نفر با درآمدی کمتر از 1 دلار در روز حفظ حیات می کنند، 1,000,000,000 نفر بی سوادند، 840,000,000 نفر با بلای گرسنگی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند و بیش از 1/3 جمعیت کشورهای توسعه نیافته جهان 40مین بهار زندگی را نخواهند دید. مهازا امروز عمده‌ترین شکاف میان کشورهای جهان عدم تعادل در دسترسی به تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی است. به عبارت دیگر، فقیر و غنی را میتوان از میزان ارتباطشان با خطوط اینترنت تشخیص داد. همه ساله شاخص سازمان ملل در رابطه با پیشرفت بشر حاکی از سیر نزولی ترقی کشورها به ویژه در امور انسانی است. یکی از عوامل عمده این پسرفت گسترش شکافی است که در رابطه با اطلاعات، آموزش و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در میان کشورها به وجود آمده است. نمیتوان منکر آن شد که آگاهی و آزادی همواره شانه به شانه یکدیگر حرکت می‌کنند و آموزش شالوده هر گونه ترقی و پیشرفت است. مکنون نیز انتشار اطلاعات صحیح تأثیری مستقیم بر اعتبار و روشن بودن سیاست‌های دولت‌ها داشته است. و این اعتقاد کلی وجود دارد که محدودیت انتشار اطلاعات روند توسعه اجتماعی را کند می کند. استقلال در سطح جهانی به معنی آن است که جوامعی که دسترسی به هر گونه اطلاعات در آن میسر است، از بسیاری جهات از جوامعی که از چنین آزادی های محرومند پیشرفته ترند. اما مسئله اینجاست که چگونه می توان جریان اطلاعات و دسترسی به آن را برای همگان میسر کرد؟ احیای زیربنای تکنولوژیک و شراکت کشورهای مترقی‌تر با ممالک در حال توسعه در زمینه‌های فنی تنها یکی از راه‌های حل این مسئله است. کشورهای در حال توسعه باید درهای خود را به سوی جهان خارج بگشایند. باید رسانه‌های گروهیشان را آزاد سازند و در مقابل کنترل‌های دولتی و سانسور اطلاعات ایستادگی کنند. سازمان‌های بین‌المللی از همکنون دستند در کار انجام برنامه‌های آموزشی، بانکداری و اعتبارات مالی، حفظ محیط زیست و مدیریت از راه دور و از طریق اینترنت هستند. جهان در حال توسعه نباید شانس پیوستن به این فرصت طلایی را از کف بدهد. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر همکارم نازی عظیما ساعت سوم برنامه های امروز و امشب را در کنار شما آغاز خواهد کرد با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی. سپاسگزاری می کنم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و همچنان همراه ما باشید. در فرصتی که تا آغاز ساعت سوم باقی است، فرصت عاشقی از ابی.
تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تصویری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم فوبوندی. به تو نفرین دل عاشق دل دار، تو منو غرق خجالت کردی، من که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی. توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تصویری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی. به تو نفرین دل عاشق دل دار، تو منو غرق خجالت کردی، من چه بریدی تو زهم پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو